جلسه 145.
یا الله یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين جميعا. در جلسات قبل و قبلتر حدیث غدیر رو در جلسه قبلتر و دو حدیث دیگر را در رابطه با جانشین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه اطهار نقل کرد. خب سنداشون هم گفت. در اینجا میخوام یک چیز را مطرح کنم که برادر عزیز ما جناب حاج شیخ محسن عراقی یا عراکی در کتابی داره به نام نظریت الحکم فی الاسلام، در کلیه این محورها آیات زیادی مطرح کرده که پیگیری کنندگان این مباحث اگر به اون کتاب مراجعه بکنند به احتمال قوی خواهند احادیث دیگری رو دید که برای اونها هم اطمینان کامل حاصل بشه جدای این احادیث. خب این برادر عزیز ما فرزند آیت الله شیخ حبیب الله عراقی است. خود او فعلا عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست. ایشون فرزند حاج شیخ حبیب الله عراقی است. حالا حاج شیخ حبیب الله عراقی از معتمدین امامه و از معتمدین در حوزه علمیه نجف بوده. حتی در زمانی که یکی از علمای نجف چشماش از دست داده بوده ایشون به جای او استفتاءات را امضا میکرده. بله ضرر نداره نمش را ببریم، مرحوم آیت الله العباسد عبدالهادی شیرازی که همزمان بود با جد ما ولی و بعد از رحلت آیت الله بروجردی به مرجع عیت رسید ولی خیلی زود فوت کرد. ایشون نابینا شده بود ولی استفتاءات و نامه های ایشون رو پاسخ به نامه ها و استفتاءات رو مرحوم آیت الله شیخ حبیب الله عراقی امضا می کرد به جای ایشون و همه هم قبول داشتن، در حوزه کسی به او انتقاد نمی کرد چون 100% قبولش داشتن. حالا این شیخ محسن ما پسر ایشونه و او یکی از چهار وصی شرعی حضرت امامه. خب هر کسی یه وصیت نامه می کنه، وصی می جاره برای خودش دیگه، امام یک وصیت نامه می جاره که مال کل بلته اون به جای خود، اما وصی شرعی خود امام این چهار نفر هستن که یکیشون شیخ حبیب الله عراقی است و دیگری مرحوم آیت الله شیخ غلام رضای رضوانی خمینی است که تابوت عضو شورای نگهبانم بود و دیگری مرحوم آیت الله سید عباس خاتم یزدی است. بله و مرحوم آیت الله حاج جعفری کریمی بابولی. این چهار نفر چهار وصی شرعی حضرت امام بودن. شیخ محسن فرزند حاج حبیب الله است. خب بحث ما در اینجا در مورد حاکمیت عموم پیغمبران الهی و پیامبر عظیم الشأن اسلام به خصوص و مسئله حاکمیت ائمه معصومین امامان دوازدهگانه ما این بحث رو پایان میبریم. البته کسانی در این میان انگار زنی کردن و حاکمیت مستقیم الهی این بزرگوان را انکار کردن، ولی پاسخ گفته اینها بر اساس قرآن تبیین شد. در پیش رو چی داریم؟ در پیش رو موضوع ولایت و حاکمیت فقیه جامع شرایط رو داریم، مجتهد جامع شرایط، همین که ازش تعبیر میشه به ولایت فقیه. گفتیم قبلا تذکر دادیم، البته دوبار تذکر دادیم، که این مسئله توسط لیبرال ها و برخی از رؤسای جمهوری که بعد از انقلاب متصدی پست خطیر ریاست جمهوری کشور شدند مورد انگار زنی قرار گرفته. در اینجا به گفته برخی از اینها اشاره کرده و مطرح میکنیم. اصولا این سلسله مباحث گرچه فی نفسه لازمه، ولی در برابر ادعای لیبرال ها و دیگر اندیشان دیگه لازم تره. نظر لیبرال ها و دیگر اندیشان چیه؟ اینو گفتیم نظرشون چیه. حالا میخواییم نمونه هایی از این مسئله رو، نمونه های عملی رو ذکر کنیم. اما وقتی که انقلاب کردن برای دولت موقتشون قبل از پیروزی انقلاب، چند روزی قبل از پیروزی انقلاب رئیس دولت موقت انتخاب کردن که در فور ساقط شدن شاه و یعنی نظام شاه، شاه گرفته بود نظام شاه، نظام شاهنشاهی، این نخست وزیر اختیار دولت رو در دست بگیر. کسی که امام شخصا به او حکم دادن و او رو تعیین کردن، یک انتخابات عمومی نبود، امام شخصا او رو به عنوان سمت رئیس دولت موقت نصبش کردن یا بگو نخست وزیر دولت موقت، کی بود؟ مهندس محمد مهدی بازرگان. گفته میشه چنین گفتن، من از خود ایشون نشنیدم، تو نوشته های ایشون هم یه نگاه خاصی نکردم، اما نقل از فرد معتمدی میکنن. ایشون گفته میشه اصل ولایت فقیه و پایه‌ریزی حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه رو انکار میکرد و نمیپذیرفت. میگفت خب این به هر حال این رأی مردمه. مثلا من از کی نقل میکنم؟ از رجب علی مزروعی. رجب علی مزروعی که از بنیانگذاران حزب ایران اسلامی است. خب این شخص سوابقش در ایران بد نبوده، خوب بوده، برادر شهیدم هست، ولی به هر حال در اون زمان، در زمان دولت سید محمد خاتمی، به اتفاق برادر سید محمد خاتمی و جمعی دیگه، این حزب ایران اسلامی رو تأسیس کردن. او در جلسه ای به من گفت، چنین به من گفت، البته بعد از تأسیس اون حزب به من گفت، جلسه ای بود درباره باهاش صحبت کردم که خب این حزب شما چیه و چنان و فلان حرفا، خیلی صحبت کردیم. البته ایشون متاسفانه بعد از جریان فتنه 88 به خارج رفته، حالا برگشته برنگشته من خبر ندارم، ولی من که میدونم که بعد از فتنه 88 به خارج رفته، حالا در اونجا چقدر دخیل بوده نبوده باز من نمیدونم، اصل فتنه رو میدونم اما اینا رو این شخص رو نمیدونم، فقط میدونم که سوابق او تا اون زمان خوب بوده، برادر دو شهیدم هست و اینها. امام جمعه موقت اصفهان به من گفت، چون این شخص اصفهانیه میشناخته شو، بازرگان در این حال به تبعیت از امام، حکم امام رو پذیرفت و مأموریت دولت موقت رو به عهده گرفت. او مسئول دولت موقت بود تا زمان تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. دیگه در اینجا این مسئولیت رو نتونست تحمل بکنه و خدمت حضرت امام استعفا داد، استعفای خودش رو به حضرت امام تحویل داد و کنار گیری کرد، نمیتونست اوضاع احوال رو به این شکل او تحمل بکنه. خب امام چی کردن؟ امام فوراً بعد از استعفای او شورای انقلاب رو به جای او مأمور اداره دولت موقت کردن و این شورای انقلاب وظیفه خودش رو تا تشکیل شدن ارکان جمهوری اسلامی ادامه داد. بله، وقتی تشکیلات جمهوری اسلامی شکل گرفت بعدن دیگه پایان پیدا کرد. اون مرحوم رئیس حزب نهضت آزادی هم بود و این رو بگم، به هر حال از حق نباید بگذاریم، علارغم این که تفکر او از نظر تشکیلات دولت و مسائل انقلاب و اینها تفکر لیبرالی خودش بود، اما از نظر معتقدات شخصی سنتی و اون دیانت شخصی سنتی رو دارا بود، از همه اینا خوب برخوردار بود. البته از یکی هم شنیدم حتی اون نماز شب هم میخوند و عبادات اسلامی متعهد بود. به اینجوری ازش نقل میکنن که از نظر دیانت شخصیش فرد متدینی بود. پس از درگذشت او مسئولیت حزب نهضت آزادی رو کی گرفت؟ دکتر ابراهیم یزدی. دکتر ابراهیم یزدی کسی که در خدمت امام بود، از نجف تا مرز کویت با امام رفت، بعدن از مرز کویت تا بغداد با امام برگشت و با امام به پاریس رفتن و همراه امام بود. بعدن زمانی که امام اومدن اون هم اومد، یادم نیست خود هواپیمای امام بود یا نه، من یادم نیست، ولی خب تو نوشتجات هست میتونی نگاه کنی. و گفته شده که امام بعد از برگشتن از مرز کویت تصمیم خاصی نداشتن. من یادم که یک پیام میدادن که امام فرموده بودن در اون پیام، من بس هوا به هواپیما به هواپیما و از کشتی به کشتی هدف خودم رو تعقیب میکنم، با پیام شد امین، خطاب به ملت بود. این شخص همین دکتر ابراهیم یزدی، البته در بعضی مأموریت ها من که از طرف دفتر امام داشتم او هم مأموریت داشت، با هم برخوردی داشتیم، بیشتر از این با هم برخوردی نداشتیم. این شخص پس از درگذشت مرحوم مهندس محمد مهدی بازرگان در رأس این حزب قرار گرفت، در رأس نهضت آزادی قرار گرفت. برخلاف مرحوم بازرگان او صراحتا اعلام کرد که حزب ما ولایت فقیه رو میپذیره و ما تابع ولایت فقیه و متعهد به ولایت فقیه هست. اینجا مسئله قابل توجه داریم. مسئله قابل توجه چیه؟ اینه که او در این سخنان، در این مسئله اعتماد به معتقدات مذهبی نکرده، معتقدات مذهبی را مطرح نکرده، آیات قرآنی را مطرح نکرده، احادیث نبوی و احادیث ائمه اطهار را مطرح نکرده. چی مطرح کرده؟ برای اینکه بگه حزب ما پیرو ولایت فقیه هست، بر این اساس که بر این اصل که در قانون اساسی اومده و مردم بهش رأی دادن، پس ما هم متعهد بهش هستیم. خب بر این اساس قرار داده. خب این هم تفکر میشه همون مشابه تفکر بازرگان، ولی خب بازرگان در اون زمان هنوز قانون اساسی وجود نداشت که اون استعفا رو داد. خب البته مرحوم ابراهیم یزدی هم، بله دکتر ابراهیم یزدی بهش میگفتن، باز هم او هم از تعهدات مذهبی سنتی کاملا برخوردار بود. بالاخره پس از مدتی مأموریت دولت موقت پایان پیدا میکنه و ارکان دولت هم شکل میگیره و رئیس جمهورم انتخاب میشه. ولی رئیس جمهور منتخبی، اولین رئیس جمهوری که انتخاب میشه، البته چند کاندیدا بودن، 7-8 کاندیدا بودن، بله، او اولین رئیس جمهوری که انتخاب میشه مقداری هنجار شکنی میکنه که هنجار شکنی های او نشانه از بیتوجهیش به ارکان انقلاب و رهبری حضرت امامه. ما فعلا تا اینجا این بحث رو بسنده میکنیم. البته این بحث ادامه داره و دنباله سخن رو برای جلسه بعد میذاریم. با عرض توفیقات همه شما عزیزان و پیگیری کنندگان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.